خب محسو جان خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با همدیگه هستیم همینجور علا خانوم و امیدوارم که این برنامه هفته پیشمون که با همدیگه داشتیم و این جلسه که داشتیم براتون مفید بوده. خوب هستید؟ سلامت هستید؟
مرسی، خیلی ممنون، خوشحالم که به مرتبه اجازه دادیم خدمتتون استفاده کنیم از صحبت ارزندتون. من که خیلی خوشحالم باز اومدید و دوباره ایران جان.
مطمئنه منم خیلی واقعا خوشحالم از اینکه این فرصت رو دوباره به ما دادیم. واقعا خیلی برکت میگیریم از صحبت شما.
من فکر کنم که همه کشیشانی که خدمت میکنن و به خصوص عزیزانی که هر جو هستن و دوست دارن درباره مسیحیت بدونن خوشحال میشن که یک همچین فرصت هایی براشون پیش بیاد تا بشینن با عزیزان صحبت کنن و سوالاشون رو جواب بدن. و از اینکه شما هر جو هستید و سوال دارید من خیلی خوشحال هستم. از بدید قبل از اینکه بریم به سوالای این هفتهتون با هم دیگه دعا کنیم. اول خداوند بزرگ پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم برای محبت در عیسی مسیح. یک بار دیگه به حضور مقدست میایم و از تو ممنون هستیم که محبت خودتو در عمل در عیسی مسیح به ما نشون دادی و ما رو دوست داری خداوند و بهترین رو برای ما میخوای. خداوند کمکمون کن تا بتونیم از طریق کلامت، از طریق هدایت روحت اونجور که شایسته تو هست زندگی کنیم. و همینجور دعا میکنم برای محسو جان، برای اله جان، که الهام جان، که شما کمک کنی که ما بتونیم اون چیزهایی که تو در نظر داری یاد بگیریم و این باعث این بشه که ما تو رو بهتر بشناسیم و اونجور که تو میخوای برای تو زندگی کنیم. شکرت میگم و اینها رو همه در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خب اگه یادتون باشه مخصوصا هفته پیش که با هم دیگه صحبت میکردیم درباره تولد تازه و اینکه در مسیحیت این موضوع تولد تازه یک موضوع بسیار مهم هست و گفتیم رستگاری در عیسی مسیح برای ما فراهم شده و در کلام خدا میگه، در کلام مقدس خونیم که در هیچ نام دیگه هیچ کسی دیگه به ما این رستگاری و تولد تازه داده نشده به غیر از در عیسی مسیح. و چطور این تولد تازه باید یک پدیده باشه که خدا در ما به وجود بیاره و وقتی به وجود آمد یک خلقت جدیدی هست. این همونجور که خوندیم و خیلی جالب بود اون آیاتی که با همدیگه مرور کردیم که این یک ایمان هست، ایمان قلبی هست. این ایمان قلبی که به وجود میاد آن رو اعتراف میکنیم و با اعتراف کردن اون باعث میشه که ما این نجات رو از خدا دریافت کنیم. و گفتم که بد نیست که در این سری مطالبی که تهیه کردیم این مدت هاست که با عزیزان در این باره که صحبت میکنم اینا همه قابل استفاده بوده براشون، منجور برای شما میتونه قابل استفاده بشه. و پس نکته مهمی که با هم دیگه دفعه پیش مرور کردیم بود که شخص باید تولد تازه پیدا کنه، باید روحاً متولد بشه و از طریق روح خدا یک تولد تازه به وجود بیاره و این باعث میشه که او نجات پیدا کنه و رستگار بشه، فرزند خدا بشه.
من از هفته گذشته خیلی سوالو برام به وجود اومده که خب در رابطه با صحبت شما خیلی خب مورد تشویق قرار گرفتم. سوالی که برام اونجا مونده، ما کسانی که مثلا الان ما همه کسانی که ایمان میارن فرزند خدا هستن، بعد کسی هم هستش که مثلا در دنیا مثلا میگیم فرزند خدا هست ولی مسیحی نیست، یعنی ما همه فرزندان خدا هستیم یا همه نیستیم؟ اونا که ایمان دار هستن هستن. این مثلا من مدار قطعی کرده.
خب ببینید اتفاقا ما همیشه این رو میشنویم که میگن که همه ما فرزند خدا هستیم و این یک صحبتی، یک اصطلاحی که اغلب شنیده میشه و ما این رو میشنویم مکررن. ولی ببینید توی کتاب مقدس به ما اینجور میگه که همه ما مخلوق خدا هستیم. یعنی خدا در ابتدا وقتی که آدم و حوا رو خلق کرد، خب او خالقش بود و اونها در حضورش بودن و همه ما هم چون از نسل آدم هستیم پس مخلوق خدا هستیم. ولی چون این ذات گناه از آدم حوا که از فرمان خدا سرپیچی کردن و گناه سرپیچی از فرمان هست، هر قانونی شما وقتی میشکنید اون رو ما گناه میگیم، خطا میگیم. پس بنابراین به خاطر خطایی که آدم حوا مرتکب شدن، این ذات گناه در ما فرزندان آدم و حوا همینجور به طور طبیعی وجود داره و نسلاً نسل ادامه یافته. پس بنابراین به خاطر این ذات گناه ما رابطه شخصی با خدا نداریم، ما از خدا جدا شدیم. در واقع وقتی که خدا به آدم و حوا در باغ عدن وقتی بودن قبل از اینکه گناه کنن یک هشدار میده و به اونها میگه که شما میتونید از تمام درخت های میوه این باغ بخورید ولی از میوه درخت شناخته نیک و بد نخورید. هرگاه از اون بخورین میگه میمیرین، مرگ هست، هم مرگ جسمانی و هم مرگ روحانی. میدونیم که اونا مردن و وجود مرگ در واقع دلیل این هست که این گناه به رخ داده و در دنیا وجود داره. پس بنابراین امروز ما به خاطر حضور گناه در واقع از خدا جدا هستیم. حالا توی کتاب مقدس واقعا میخونیم وقتی که خدا خواست انسان رو خلق کنه گفت که انسان رو شبیه خودمون خلق کنیم. پس در ابتدا خدا همه چیز رو خوب خلق کرد، آدم و حوا هم خوب خلق کرد، بدون گناه خلق کرد. ولی بعد میخونیم که بعد از اینکه گناه وارد شد توی همون پیدایش اولین کتاب در عهد عتیق که چطور وقتی که آدم 130 ساله بود پسرش شیث به دنیا میاد و میگه که شیث هم شکل پدرش آدم به دنیا میاد، دیگه اونجا هم شکل خدا بودن رو اینها از دست میدن. پس بنابراین به این خاطر ما نمیتونیم بگیم که همه فرزندان خدا هستن، همه مخلوق خدا هستن و به خاطر همین در کتاب مقدس این آدم گناهکار در واقع در یک خانواده دیگه قرار داره تا در خانواده خدا قرار داشته باشه. اتفاقا یک قسمت جالبی هست که کتاب مقدس میگه که گناه از یک انسان به این دنیا وارد شد و این گناه همه را در بر گرفت و به خاطر اون مرگ همه را در بر گرفت. این رو در رومیان فصل 5 میخونیم، اگر که دوست دارید میتونید با من به رومیان برید و این آیه مهم رو با هم دیگه نگاه کنیم. رومیان فصل 5 آیه 12 رو اگر که لطف کنید بیارید. رومیان فصل 5 اگر دارید لطف کنید برامون بخونید.
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد، در نتیجه چون همه گناه کردن مرگ همه را در بر گرفت.
اوکی، پس ببینید مرگ همه را در بر گرفته به خاطر گناه آدم و حوا. اتفاقا توی فصل 6 اگه یه صفحه برید اونورتر در آیه 23 الهام جان اگر لطف کنید این آیه رو قسمت اولش رو بخونید، میگه
زیرا مزدی که گناه میدهد موت است.
ببینید میگه مزد گناه، جریمه گناه مرگه. پس بنابراین همینجور که در فصل 5 آیه 12 خوندید که گناه به وسیله یک انسان وارد شد و این گناه مرگ رو به همراه آورد، پس چون همه گناه کردن مرگ همه را در بر گرفته و همه ما در واقع در انتظار مرگ هستیم و این یک چیز طبیعی هست و این دلیلش به خاطر گناه هست. پس بنابراین همه در وهله اول فرزند خدا نیستن، همه باید اول شخص همونجور که دفعه پیش هم براتون توضیح دادم باز روحن متولد بشن. توسط تولد جسمانی ما در خانواده جسمانی متولد میشیم، اون خانواده نفسانی متولد میشیم، ولی بعد باید بیایم و با تولد روحانی همونجور که شما دفعه پیش خوندید در یوحنا فصل 1 آیه 12 تا 13 که چطور خدا به ما تولد روحانی میده به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح، نه اینکه عیسی مسیح فقط قبول میکنیم بلکه بهش ایمانم میاریم و این ایمان به عیسی مسیح به ما یک تولد تازه میده، ما اون موقع میگه فرزند خدا میشیم. پس اگر اون موقع ما داریم فرزند خدا میشیم، جواب سوال شما این هست که قبل از اون موقع ما فرزند خدا نیستیم، ما مخلوق خدا هستیم ولی فرزند خدا نیستیم. حالا خوشبختانه کلام خدا میگه که خدا اینقدر رحیمه که میگه باران رحمت خودش رو بر نیک و بد میبارانه. این نیست که خدا بگه که خیلی خب آهان اینجا اینا فرزندان من هستن، به من ایمان آوردن، به عیسی مسیح ایمان آوردن، پس فقط باران رو اینجا ببارونم، جای دیگه بارون نبارونم. نه، بارون که میاد برای همه میاد، نیک و بد بارون رو خواهند داشت. منتها یک امتیازات دیگه ای هست که اونهایی که در عیسی مسیح هستن، فرزند خدا هستن، دریافت میکنن و اونهایی که نیستن خب نهایتا از اون مزایا محروم هستن. پس با تولد جسمانی وارد خانواده جسمانی میشیم، وارد خانه نفسانی میشیم، هنوز در خانواده خدا قرار نداریم طبق کتاب مقدس، طبق گفته های عیسی مسیح. ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم تولد روحانی پیدا میکنیم، روحاً متولد میشیم، تولد دوباره پیدا میکنیم، همونجوری که خوندیم یه خلقت جدید میشیم، با مسیح متحد میشیم و حالا وارد خانواده خدا میشیم. پس این طبیعت روحانی وقتی به دست آوردیم ما رو وارد خانواده خدا میکنه، نه قبل از اون. قبل از اون فقط یک انسان هستیم، مخلوق خدا هستیم و این حالت انسانی هست.
یعنی شما میفرمایید که با ایمان به مسیح ما فرزند خدا میشیم.
درسته، آفرین.
و چه رابطه ای با خدا پیدا میکنیم؟
آفرین، چه سوال خوبی. پس حالا اینجا ببینید، اگه یادتون باشه خدمتون گفتن که وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، این رابطه با خدا در واقع مرگ یعنی جدایی. پس در رابطه اونها با خدا یک جدایی به وجود اومد و ما اون جدایی رو مرگ میگیم. البته خدا درست بعد از اینکه اونها رو مواجه کرد با گناهشون، بهشون یه وعده داد، گفت که از نسل زن من یک نجات دهنده رو میفرستم، که شیطان که اونها رو اخفال کرده بود و فریب خورده بودن، بعد گفت که شما رو دوباره شیطان رو مغلوب میکنه و ما به این ترتیب میتونیم دوباره رابطه با خدا برقرار. پس بنابراین اونجا اون رابطه گسسته شد، ما از خدا جدا شدیم و ذات انسان به خاطر گناه از خدا جداست. ولی با تولد تازه یک رابطه جدیدی به وجود میاد. حالا رابطه من با خدا رابطه پدر فرزندی میشه. حالاست که من میتونم خدا رو پدر بخونم. در هیچ اعتقاد دیگه‌ای ما نمیبینیم که کسی خدا رو پدر خطاب بده. من وقتی که بزرگ میشدم، همونجور که گفتم، من پدرم بهایی بودن، مادرم مسلمان، ما هیچ وقت حتی موقعی که نماز میخونیم یا برفر دعایی هم میکردیم، ما خدا رو هیچ وقت پدر نخوندیم. ولی در مسیحیت یک رابطه پدر فرزندی بین ما و خدا به وجود آمده و حالا ما خدا رو پدر میخونیم، به خاطر اینکه روح او حالا در ما ساکن شده، همونجور که براتون توضیح دادم. و این روح هست که روح خدا که در ما هست، با روح ما این اجازه رو میده که ما به خدا پدر خطاب کنیم و ما فرزند خدا بشیم. بعد
یعنی میشه کم بیشتر توضیح بدین؟ یعنی خداوند پدر ماست و ما فرزندش هستیم. همونجور که یک فرزند جسمانی داریم، الان یک فرزند، یک پدر جسمانی داریم، یک پدر روحانی الان داریم.
بله، درست.
میشه کم بیشتر در مورد این قضیه؟
چرا نه، این دارن که موضوع واقعا خیلی هم موضوع جالبی هم که احتیاجی هست که ایشه در این باره واقعا صحبت کنیم. اول نگاه کنیم با هم دیگه، بریم به آخرهای کتاب مقدس در عهد جدید. در نامه اول یوحنا، در نامه اول یوحنا فصل 3، این در آخرهای کتاب مقدس است، قبل از اون کتاب مکاشفه اون ورا، لطف کنید برید و برید به فصل 3 و اونجا در آیه 1 این موضوع برای ما یه مقداری باز شده. اگر که دارید لطف کنید این رو
بخونم.
بخون.
ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم. اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم نمیشناسید، علتش این است که او را نشناخته است.
اوکی. ببین چقدر قشنگ اینجا محسوس جان داره میگه به خاطر محبت خداست که این محبت باعث شده که با ایمان ما به عیسی مسیح، همونجوری اینجا میگه، ما رو فرزندان خودش بخونه. حالا که ما فرزند او هستیم، در واقع دیگه مثل قبل با ما مثل یک گناهکار نگاه نمیکنه و رفتار نمیکنه. ببینید اینجا یک موضوع بسیار بسیار مهمی هست. قبل از اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان بیاره و نجات پیدا کنه و تولد تازه دریافت کنه، در واقع در دید خدا مثل آدم و حوا وقتی گناه کردن از باغ عدن اخراج شدن، خارج شدن، خدا هم به ما به عنوان یک گناهکار نگاه میکنه. درسته به عنوان مخلوق نگاه میکنه، ما مخلوقش هستیم، اون مسئله، اون هیچ بحثی توش نیست، ولی خدا به ما به عنوان یک گناهکار نگاه میکنه و یک گناهکار باید انتظار چی رو بکشه؟ انتظار غضب خدا و مجازات باشه. حالا در این دنیا اکثرا سعی میکنن به نحوی فکر میکنن که با انجام کارهای مذهبی مثل نماز و روزه و زیارت و خیرات از این حرفا فکر میکنن این به این ترتیب مقدار مجازات رو شاید کمتر بکنن، ولی همین چیزی امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست، برای که یا طرف مجازات میشه به خاطر گناهانش، یا اینکه از گناهانش پاک شده و حالا به عنوان یک فرزند بهش نگاه میشه و این رابطه جدید یه رابطه پدر فرزنده هست و دیگه نه مثل یک قاضی و یک گناهکار. من یادم میاد اون موقع که ایران بودم و بزرگ میشدم، اغلب این فکر منو ناراحت میکرد که فکر میکردم که اگه مثلا من یه قدم فراتر بذارم از این حد یا از اون حد، خدا منتظره که من این کار انجام بدم و به قول معروف فخ بزنه روی سر من، و همش به خدا به عنوان یک قاضی نگاه میکردم، یه نفر که منتظره که منو قضاوت کنه. و این نیست که خدا قضاوت نمی کنه، ولی وقتی که متوجه لطف و محبت خدا میشیم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، این رابطه جدید برای ما به وجود میاد که حالا ما فرزند خدا میشیم. دیگه به ما مثل یک گناهکار نگاه نمی کنه، مثل یک قاضی که منتظره که ما رو مجازات کنه نیستی. الان خدا الان با ما مثل یک پدر شده. حالا شما حساب کنین که همه ما خب پدر داشتیم. کار ندارم که بعضیا پدرشون پدرای خوب بودن، بعضیا نه پدرای چندان خوبی نبودن. با اونایی که پدرای خوبی نبودن نهایتا میتونیم ببینیم که چطور ذات گناه اثر خودشو در پدر خوب نبودن داره نشون میده. ولی میگیم اون پدرایی که پدرای خوبی هستن بل نسبه، چه نوع برنامه ها یا چه دیدی نسبت به فرزندانشو دارن؟ اگر اونو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم ببینیم که چجور خدا با ما با عنوان فرزند نگاه میکنه. من دوست دارم یه چند تا ایدان رو نوشتم براتون بگم. اولا اینکه یک پدر خوب در واقع به فکر فرزندش هست و درباره او فکر میکنه، یعنی فرزندش رو مد نظر قرار داده. شما همین اول یوحنا کثیر اگه یک کمی برگردید به عقب نامه اول پتروس، قبل از اول یوحنا اگه یک کمی برگردید عقب، اول پتروس رو پیدا کنید، فصل 5 رو بیارید، آیه 7 رو لطف کنید بخونید. آیه 7 چی میگه؟
بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شما است.
ببینید چقدر عالی. یعنی این که همون جور که مثلا من وقتی که کوچیک بودم، بچه بودم، مثلا من نگران نبودم که حالا مثلا شام ما از کجا میاد، فردا صبح صبحانه خواهد بود نبود، لباس دارم ندارم، لباس هم میپوشیدم، هر سال عید نوروز که میشد طبق معمول لباس نو میامد، مثلا یعنی در این باره نگرانی نداشتم، نگرانش نبودم، چون اون پدر برای فرزندش اینجور تهیه، برای من اینجور تهیه کردیم پدر من. و اینجا میگه که شما بار تمام، حالا که بزرگتر شدیم و حالا که بریم به عیسی مسیح ایمان میاریم، میگه ما میتونیم بار نگرانی های خودمون رو بر دوش او بگذاریم. چرا؟ چون اون همیشه، ببین میگه همیشه در فکر شما، یعنی لحظه ای نیست که خدا به فکر فرزندان خودش به طور مخصوصی نباشه. و این یک امتیاز هست برای کسانی که با خدا رابطه شخصی، رابطه پدر و فرزندی با ایمان به عیسی مسیح پیدا میکنن. نه فقط این که این پدر خوب فرزندش رو دوست داره به فکرش هست، به اونی که پدر خوب مواظب فرزندشه. شما بچه ها رو دیدید وقتی مثلا میخوان از خیابون رد کنن دستش رو میگن، من مثلا نگاه میکنی برده بازی، حالا هر مسابقه یه هرچی هست، داره مواظبش هست که مواجه با خطر نباشه، اگر از خطری او رو مصون بداره. خب خدا چقدر بیشتر میخواد که اینجور مراقبت کنه و مواظبت کنه. پس یک پدر خوب فرزندش رو مراقبت میکنه و خدای پدر هم ما رو به عنوان فرزندان خودش مواظبت میکنه. همچنین یک پدر خوب احتیاجات فرزندانش رو برآورده میکنه، حالا چه از نظر مادی باشه، غذا باشه، خوراک باشه، پوشاک باشه، مسکنی باشه. خب هر پدری شما پدر هستید و نهایتاً اینو برای فرزند خودتون و برای خانواده خودتون میخواد. خب همینجور هم خدا در فکر ما هست که احتیاجات ما رو برآورده کنه. یه آیه خیلی قشنگی از توی نامه فیلیپیان، اگر که لطف کنید نامه فیلیپیان رو پیدا کنید، اگه میدونید غلاطیان کجاست، دو تا کتاب بعد از اون فیلیپیان هست، نامه فیلیپیان رو بیارید فصل 4 و آیه 19 رو برای ما بخونیم. آیه 19 در فیلیپیان فصل 4
بدی کنید شما.
و خدا
فیلیپیان فصل 4
میگه و خدای من همه احتیاجات شما رو با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.
آها ببین، خدای ما خدایی است که ثروت عظیم داره و در عیسی مسیح میگه احتیاجات شما رو رفع خواهد کرد. پس چون ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم و او خداوند و نجات دهنده ما هست، ما این رابطه پدر فرزندی رو با خدا پیدا کردیم و حالا خدا احتیاجات روزانه ما رو برآورده میکنه. اتفاقا ما برای روزی روزانه‌مون نگران نیستیم. کلام خدا میگه، عیسی مسیح گفت که نگران نباشید که چه بخورید، چه بپوشید، چه مسکنی داشته باشید، چون که پدر آسمانی این نیازها رو میدونه. پدر آسمانی همونجور که پدر جسمانی، پدر زمینی اینا رو برای فرزندان خودش تهیه میکنه یا در تلاش هست که تهیه کنه، همینجور هم خدای پدر اینا رو برای ما فراهم میکنه. یه چیز دیگه ای که خیلی جالب هست من متوجه شدم این که اکثر پدران خوب، پدر خود من، اگر که من خلافی میکردم یا به آنچه که او انتظار داشت انجام نمیدادم، من چیکار میکرد؟ تعدیب میکرد. نمیدونم شما تعدیب شده این وقتی بزرگ میشده یا نه، همه ما بالاخره اون تعدیب رو از پدر مادر دیدیم. خب همینطور هم پدر آسمانی ما را تعدیب میکنه وقتی که نیاز هست. این قسمت رو دوست دارم با هم دیگه بخونیم، بریم به عبرانیان، به نامه عبرانیان، لطف کنین عبرانیان رو پیدا کنید بیارید و فصل 11 رو بیارید، بخش فصل 12، عبرانیان فصل 12. و اگر که لطف کنید از آیه 5 تا آیه 11 رو بخونید، 5 تا 11 از عبرانیان. مسعود جان بخونید، پیدا کردید.
میگه آیا این قسمت امیدبخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب میکند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تعدیب خداوند را ناچیز نشما و وقتی او تو را سرزنش میکند ناامید مشو. زیرا خداوند هر که را دوست دارد تعدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید.
بله.
شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند.
بله.
آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تعدیب نشده باشد؟ مسلما نه. پس اگر شما مانند سایر پسران او تعدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. ما نسبت به پدران جسمانی من که ما را تعدیب نمودند احترام لازم را نشان داریم، پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تعدیب کردن، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار را می کند تا مثل او پاک شوید. زمانی که تنبیه می شوید نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تعدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره‌مند میشوند.
ببین چقدر این قسمت قشنگه. خیلی واضح میگه که توی آیه 6 میگه خداوند هر که را دوست دارد تعدیب میکند و هر که را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید. پس بنابراین برای من و شما که به عیسی مسیح ایمان میاریم و فرزند خدا محسوب میشیم، این نیست که هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. بعضیا میگن که آها خیلی خوب، بعد بیا به عیسی مسیح ایمان بیا دیگه، هر کاری دلت میخواد میتونی انجام بدی. نه، اولا میل به اون حالت گفتیم با عیسی مسیح متحد میشیم و میخوام اون چیزی که مسیح میخواد انجام بدیم. بعد ثانیا حالا که فرزند هستیم، همونجور که فرزندان ما وقتی بزرگ میشدن، ما فرزندان خودمون رو تعدیل کردیم وقتی که به گفته های ما و خواسته های ما اون چیزهایی که ما اینجا اتفاقا جالبه میگه که طبق صلاح دید خودش این پدران جسمانی، طبق صلاح دید خودش. خب بعضی موقع ممکنه که یه پدر جسمانی درست همه چیز رو اولا نمیدونه، ممکنه که دچار اشتباه بشه، ولی با این لحاظ چون فرزندشون بودیم بازم اطاعت کردیم و چوب تعدیب رو هم خوردیم. ولی اینجا میگه که خدا به خاطر خیریت ما هست که ما رو تنبیه میکنه. پس بنابراین اگر که هیچ وقت ما تنبیهی نمیشیم یا احساس تنبیهی نمیکنیم، باز از خودمون بپرسیم آیا واقعا ما فرزند خدا هستیم یا نه. برای اینکه اینجا میگه که اگر که تنبیه نمیشون فرزند تنبیه نمیشه، پس فرزند حلال زاده نیست. خب چقدر این موضوع جالبه. من یادم میاد یه بار آخه تو ایران که بودیم، بعضی موقع ما میدیدیم که شما بچه های دیگران هم بعضی موقع تعدیب میکردید یا بالاخره دستور میدادید. یه بار با خانومم یه جایی بودیم، یکی از این بچه ها داشتیم مقداری شیطنت میکرد، میخواستم برم بگم، گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم میخوام بهش بگم. گفت خب اون که بچه ما نیست، ما اجازه نداریم اون بچه رو با قول معروف تعدیب کنیم، از این لحاظ ما مسئول هستیم که بچه های خودمون رو تعدیب کنیم، اون پدر مادر باست این کار بکنن. چون پدر مادرم همون اطراف بودن ولی توجهی به بچه نداشتن، خب اونا مسئول هستن. ببین، پس یک پدر و مادر خوب این مسئولیت رو قبول میکنه و فرزند رو تعدیب میکنه. همینجور هم خدای پدر، ما که فرزنده شدیم، اگر که طبق آن چیزی که برای ما روشن کرده انجام نمیدیم، باید ما را تعدیب کنه. چون بعدا میگه چرا میخواد ما را تعدیب کنه؟ اینجا میگه که این تعدیب برای چی هست؟ برای خیریت ما هست. برای اینکه وقتی که ما اینجور تعدیب میشیم، در واقع میگه ثمرش یک زندگی آرامش و نیکو هست، ما از اون برخوردار میشیم. پس این رابطه پدر فرزندی در تعدیب شدن ما هم از دست خدا در واقع آشکار هست. حالا بعضی میپرسن خب خدا چجوری ما را تعدیب میکنه؟ خدا به نحوهای مختلف ما را تعدیب میکنه، و این حالت نیست که مثلا حالا ما تنبیه مثلا بدنی بشیم، ولی به نحوهای مختلف خداوند به ما نشون میده که اینجا ما اشتباه رفتیم و باید این تصحیح بشه. اینم یکی دیگه از مواردیه. ولی یه نکته بسیار مهم درباره پدر و فرزندی ما و خدا در رومیان فصل 8 هست. اگر لطف کنید برگردید دوباره به این کتاب رومیان، ما هی برمیگردیم به کتاب رومیان، برای اینکه این کتاب رومیان یک کتاب بسیار پرمحتوای الهیاتی هست از نظر الهیات مسیحی. در فصل 8 اگر لطف کنید که آیه 28 و 29 رو بخونید.
ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خداوند
خوانده شدند. بله.
با هم در کارند.
بله.
زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید.
بله.
تا به شکل پسر او درآیند.
بله.
و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشه.
بله. ببینید اینجا داره میگه که نقشه نهایی خدا این هست که حالا که ما فرزند او شدیم، میگه ما رو برگزید که ما فرزند او بشیم. حالا نقشش برای ما این هست که ما به شکل، اینجا اصطلاح پسر او و این اصطلاحی هست برای عیسی مسیح، میگه تا ما به شکل عیسی مسیح در بیاییم. پس نهایتاً برای این هست خب که خدا جلال این کار رو ببینه، برای اینکه وقتی که میگه یه شخص این رو میبینه جلال برای خدا میشه که ما با اون شباهت مسیح در بیاییم، که وقتی که در این زندگی ایمان مسیحی داریم پیشرفت میکنیم، یواش یواش رفته رفته همونجور که دفعه قبل خوندیم به این معرفت پی ببریم و به شکل مسیح در بیاییم. این رابطه پدر فرزندی رو فکر کنم که به این ترتیب میتونیم این مقداری تشبیه کنیم به رابطه پدر فرزندی که در حالت جسمانی هم وجود داره. این امیدوارم که این بعد یه مقداری بیشتر این موضوع رو باز کرده باشه.
آره. حالا یک سوال برای من پیدا شد که خب این وقتی که ما زندگی روحانی پیدا میکنیم با زندگی جسمانیمون چی میشه؟
چه
حالتی پیدا میشه برای زندگی جسمانیمون؟
اوکی خب این اتفاقا سوال خیلی خوبی مسعود جان. ببینید وقتی که ما روحن متولد میشیم و یک زندگی روحانی رو شروع میکنیم به زندگی کردن، روحن زنده شدیم، این برای نیست که هنوز هم جسمان هم زنده هستیم، پس زندگی جسمانی ما هم هنوز وجود داره. یعنی اینا چی میشن؟ اینها توأم میشن. زندگی روحانی ما و زندگی جسمانی ما توأم میشن با هم دیگه. در واقع به این حالت پیش میاد، یک طبیعت تازه روحانی به ما داده میشه. همونجور که دفعه پیش هم خوندیم گفتیم که بدن ما میشه چی؟ معبد روح القدس. روح القدس میاد در ما ساکن میشه و توانایی زندگی روحانی رو به ما میده، ولی همزمان این جسم ما هنوز زنده است و اون تمایلات قبلی در واقع هنوز وجود داره. یعنی تمایل نیست، میتونم بگم که اون غریزه های قبلی هنوز وجود داره، اون شاید خواسته های قبلی هنوز به طور کامل مورد تحت تسلط ما قرار نگرفته. پس چی میشه؟ ما موقعیت نیست که بگیم که هیچ گناهی از ما سر نمیزنه، بلکه چرا؟ همینجور که داریم زندگی میکنیم این طبیعت جدید ما داره پرورش پیدا میکنه. میتونیم اینجوری بگیم، فرض کنید، تجسم کنید برای خودتون یک گاری، و به این گاری معمولا خب یک اسب می‌بندن که این گاری رو بکشه. در این گاری که الان می‌خوایم خودمون رو تجسم کنیم، یک اسب دیگه هم این ور گاری وصل شده. فرض کنیم که دست راست یک اسب جدید آوردن، وصل کردن به این گاری که زندگی من باشه و این طبیعت جدید من هست. از این ور این طبیعت قدیم، اون طبیعت نفسانی که البته الان دیگه مرده ولی هنوز متحرکه، هنوز هم در حال حرکته، اون اسب، یه اسب دیگه است، دست چپ هست. حالا این گاری که این وسط هست، شما فکر میکنید که به کدام طرف کشیده میشه؟ به طرف دست راست یا به طرف دست چپ؟ چی فکر میکنید؟
باید به دست سمت راست بره، ولی فکر می‌کنم به سمت چپ میره.
اوکی، اوکی. آلرایت. اصلا یک بازی دارن بهش میگن بازی تناب، که دو گروه رو میذارن، یک گروه این سر تناب رو میگیره، یک گروه اون سر تناب رو میگیره و اینا شروع میکنن به کشیدن. حالا این تناب به کدام طرف کشیده میشه؟ به اون طرفی که
قدرتش بیشتره.
آفرین. به اون طرفی که قدرتش بیشتره. هر چی که حالا اگر این ور یک اسب هست، چگونه این اسب کدام طرف قدرت بیشتری پیدا میکنن؟ چگونه یکی از این اسب ها قدرت بیشتری پیدا میکنه؟ بستگی داره که چی؟ بهش چقدر غذا داده میشه و نیرومندتر میشن، درسته؟
بله.
اگر که این اسبی که تشبیه میکنیم به اون طبیعت نفسانی، اگه اون شروع بکنه به پرورش گرفتن و به قول معروف تغذیه شدن، خب اون شروع میکنه تسلط پیدا کردن بر این یکی اسب. ولی اگر این اسب، این طبیعت روحانی تغذیه بشه، هر چی که این میشه تغذیه بشه، این زندگی ما که زندگی که توأم هست با جسم ما و روح ما به طرف روحانی کشیده میشه.
پس اینطور که شما میفهمید، این وقتی که ایماندار میشیم یا نجات پیدا، هنوز مرتکب گناه میشیم ما.
بله درسته. تا وقتی که تسلط پیدا میکنیم، هرچی که ما بیشتر این طبیعت روحانی رو تغذیه میکنیم، هرچی بیشتر آن رو پرورش میدیم. و حالا سوال اینجاست که خب چجوری این طبیعت روحانی پرورش پیدا میکنه؟ چگونه قوی تر میشه؟ البته یک شاید تو جلسات دیگه‌ای که با هم دیگه خواهیم داشت من این رو بیشتر براتون باز کنم، ولی کوتاه اینجا براتون میگم. نهایتاً در واقع همونجور که یک نوزاد که متولد میشه، اون نوزاد احتیاج داره که تغذیه بشه، شیر مادر میخواد، نگهداری مادر میخواد، یواش یواش که بزرگتر میشه غذاهای دیگه باز بهش داد و مراقبتهای دیگه ازش باش کرد. همینجور هم برای یک ایماندار مسیحی در واقع تغذیه مسیحی یا تغذیه روحانی هست. تغذیه روحانی ما این کلام خداست. این کلام خدا، حالا یک مطلب دیگه رو خواهیم داشت درباره کتاب مقدس یا کلام خدا، اون رو براتون بیشتر توضیح خواهم داد. ولی این میشه یک تغذیه غذایی برای ما، تغذیه روح ما که از این کلام تغذیه بشیم. پس هرچی بیشتر ما از این کلام تغذیه میشیم، هرچی بیشتر ما در مشارکت در دعا با خدا هستیم که اونم بعدم براتون بیشتر توضیح خواهم داد، هرچی بیشتر در مشارکت با دیگر ایمانداران هستیم، این باعث میشه که ما چیکار کنیم؟ ما قوی تر قوی تر بشیم. اتفاقا یه بخش خیلی قشنگی راجع به این سوالی که شما کردین در این فصل 5 غلاطیان است. اگه یادتون باشه دفعه پیش مثلا جان شما این غلاطیان رو برای ما خوندید، دوباره برگردیم به غلاطیان. این بار من دوست دارم که یه مقداری بیشترش رو بخونیم. از غلاطیان فصل 5 بیار و از آیه 16 اگه لطف کنید، از آیه 16 این بار دوست دارم بری تا آیه 25 بخونی. خب اوکی.
مقصود من این است اگر تحت فرمان روح القدس به سر ببرید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد.
نه.
زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس خلاف طبیعت نفسانی است.
بله.
و این دو مخالف یکدیگر، به طوری که شما نمیتوانید آنچه را در دلتان میخواهد انجام دهید.
بله.
اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید و شریعت نیستید.
در قید شریعت نیستید. بله.
کارهای طبیعت نفسانی آشکارند.
بله.
زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینا.
بله.
اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که این چنین کارها را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.
بله.
اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می‌آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است.
نه.
که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که به متعلق به عیسی مسیح هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مسلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد.
آمین. ببین چقدر این قسمت قشنگ این تفسیری که براتون کشیدم نشون میده. که میگه که ما که حالا به عیسی مسیح ایمان آوردیم، تحت فرمان روح القدس داریم به سر میبریم، اگر تحت اون فرمان به سر ببریم، از خواهش‌های نفس رو ما انجام نخواهیم داد. در واقع این حالت در ما وجود داره، یک کشمکش هست در یک مسیحی که اون نفس گناهکار که حالا مرده و یک طبیعت جدید زنده به دست آورده، این طبیعت زنده باید حاکم باشه، این طبیعت مرده وجود داره و ما اونو یدک میکشیم. اتفاقا یک مثال جالبی میزنن، میگن که در زمان رومی ها وقتی که یک شخصی مرتکب یک قتلی میشد و این قتل معلوم میشد که این شخص گناهکار بوده و این قتل انجام داده، اون مقتول رو که این شخصی که مرده بود میبستن پشت این شخصی که قاتل بود و این مرده رو ایشون یک مدتی یدک میکشید. همون تفسیر رو در واقع امروز ما داریم. ما یک زندگی جدید روحانی به دست آوردیم، ولی این نفس گناهکار قدیمی مثل یدک به پشت کوله ما به قول من بسته شده. هی گاه گاه میخواد درشو بلند کنه. اما باز پیش که با تو مردی اینقدر اذیت نکن. منتها هرچی که ما از لحاظ روحانی قوی تر بشیم در تحت تسلط روح القدس قرار بگیریم، بنابراین اون خواسته های روح رو انجام میدیم. و اینجا خیلی قشنگ به ما میگه که خواسته های روح چیان. اول اون کارهای طبیعت نفسانی رو برای ما گفت که دیدیم چه چیزهایی مثل زنا و ناپاکی و خودخواهی و اختلافات از این حرفا، و بعد میاد ولی میگه که اون ثمره‌ای که روح خدا به بار میاره، اون ثمره‌ای که روح القدس وقتی میاد در ما ساکن میشه، در ما به وجود میاره، وقتی ما تحت هدایت روح القدس زندگی میکنیم، ببین چی میگه. میگه محبت، خوشی، آرامش، بردباری، که ما بردبار باشیم. میبینید که اکثر مردم که در هر موقعیت کوچیکی قرار میگیرن فوری از کوره در میرن، هیچ بردباری ندارن، هر سختی میاد نمیتونن تحمل کنن. مهربانی، خیرخواهی، چجوری برای دیگران خیرخواه باشیم. خیلی ها معروف میشن به خاطر اینکه خیر دیگران رو میخوان، خیر خواهیم که خوبی دیگران رو بخوایم و نه فقط برای خودمون. و وفادار بودن، چقدر امروزه مردم آزار میبینن، به خصوص در بسیاری از ازدواج ها و زوج ها میبینید که این وفاداری وجود نداره و باعث چقدر دلشکستگی میشه، در حالی که وقتی روح خدا میاد ساکن میشه، اون میوهی که حضور روح خدا میده و کسی که تحت روح القدس داره زندگی میکنه، در واقع شما این چیزها رو یا فروتنی که دیگه خیشتنداری، میگه اینها هست و هیچ قانونی برخلاف اینا نیست، هیچ حد و حدودی نداره. ما میتونیم تا نهایت جا داریم فروتن بشیم، هنوز هم جا داریم محبت کنیم، هنوز هم جا داریم خیرخواه باشیم و خیشتندار باشیم، بتونیم جلوی خودمون رو بگیم. دیگه امروز ما تحت تسلط امیالمون نیستیم که بریم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. چرا؟ چون خیشتندار هستیم و این قدرت روح خدا هست در ما که ما رو خیشتندار میکنه و ما رو اینجوری میکشه. پس به اینجا خیلی قشنگ میگه که بله، این نیست که دیگه گناه نمیکنیم. چرا؟ گاه گاه از ما گناه سر میزنه، ولی دیگه میل به گناه رو نداریم. و وقتی که تحت هدایت روح القدس زندگی میکنیم، میتونیم بر این گناه ها غلبه کنیم و کمتر و کمتر و کمتر مرتکب اونا بشید. یه دوست عزیزی مثال میزد، میگفت که در زندگی مسیحی اول که شخص به ایمان میاد، وقتی که مرتکب گناهی میشه، بعد یا میگه ای دادی بیداد این گناه بود من انجام دادم. و بعد که در ایمان رشد پیدا میکنه، یواش یواش در حین این که داره یک عمل خلافی میخواد انجام بده و داره انجام میده یا حرفی میتونه، یه متوجه ای باید این گناه من نواسین انجام بدم و اونجا سعی میکنه که ایست کنه. ولی هرچی ایمان بیشتر میشه و تقویت میشه، شخص گناه که از اون دور داره میاد، میگه همونجا وایسا، راشو میگیشه، از یک سمت دیگه میره. یعنی تشخیص میده که الان اینجا موقعیت داره جور میشه برای یک گناه و از اون خودش رو دور میکشه. آره، خب اینجا
یه سوالی اکچولی برام خواهش میکنم بعد برای هم اینشان فکر میکردم. ما از اون طرف رابطه خودمون و خدا رو به عنوان فرزند و پدر و اون مثلا اون جوری بررسی کردیم، بعد از یه طرف خب ما هنوز قادر به گناه هستیم، این گناه کردن ما چه اثری توی رابطه با خداوند میذاره؟
چقدر سوال خوب، آفرین، درست میگی. همونجوری گفتم، خب ما همونجوری که در حال رشد روحانی هستیم، خب گناه میکنیم. آیا بعضی میگن خب اگر که این گناه کردی، خب پس این نجات از دست میدی، این تولد تازه رو از دست میدی، در حالی که در کلام خدا میخونیم مثل همونجوری که شما وقتی که تولد جسمانی پیدا میکنی، اگر فرزند شما از خواسته شما یا فرزمان شما سرپیچی کنه، آیا دیگه فرزند شما نیست؟ چرا؟ هنوزم فرزند شما هست، درسته؟ هنوزم او رو فرزند خود خطاب میکنی، منتها اینجا تعدیب میشه. منتها ما یک چیز خیلی قشنگی که در مسیحیت داریم، اولا این که بله، اگر که گناه کنیم، عمدن گناهی میکنیم، مورد تعدیب قرار میگیریم، تو اون آزار وجدان، اون سنگینی، اون در واقع میدونی چطور میشه؟ مثل این که وقتی که فرزند من از فرمان من سرپیچی میکنه، یک خدشه‌ای در مشارکت ما به وجود میاد. تا وقتی که چی؟ تا وقتی این فرزند میاد و درخواست بخشش میکنه و این بخشش رو که دریافت میکنه، دوباره این رابطه برقرار میشه. اتفاقا این سوالی که کردی منو به یاد یک آیه میندازه، دوباره برگردیم به همون اول یوحنا، به اون نامه اول یوحنا و فکر کنم که این سوال خوبی کردی، با این میتونیم این جلسه خودمونو با این خاتمه بدیم. نگاه کن به اول یوحنا و فصل همون اول رو بیار و فکر کنم از آیه 6 تا 10 اگر بخونی این قسمت رو برای ما روشن میکنه.
پس اگر بگویم با او متحد هستیم و در این حال در ظلمت زندگی میکنیم، معلوم میشود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. اگر بگوییم که بی گناه هستیم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت دوریم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا را دروغ شمرده ایم و از کلام او کاملا بیخبریم.
من میگه خدا را دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بیخبریم. این قسمت چقدر قشنگه. اینجا اولا خدا را توصیف میکنه با نور که در روی ظلمت نیست. معمولا اعمال خلاف در ظلمت انجام میشه و در تاریکی، ولی در خدا ما در نور هستیم. و همچنین چون در نور هستیم، میگه با یک دیگر اتحاد داریم، مشارکت داریم، چون که خون عیسی مسیح ما را از همه گناهان پاک کرده. و حالا ما هیچ وقت نیست که بگیم نه ما گناهکاری نکردیم یا ما گناه نکردیم، یا یکی بعضی میگه خب شما وقتی به عیسی مسیح ما رو دیدی دیگه هیچ وقت هیچ گناهی نمی کنی. نه، این تعلیم درست نیست. چرا؟ ما گناه میکنیم و اینجا کلام خدا به ما میگه که اگه بگیم که گناه نمی کنیم یا گناه نکردیم، داریم خودمونو فریب میدیم و از حقیقت دوریم. منتها یه چیز جالب دیگه اتفاقا تو آیه 10 میگه اگه بگیم که هرگز مرتکب گناهی نشدیم، خدا رو دروغ گور شمردیم. چون خدا میگه که ما همه گناه کردیم. همون از همون اول وقتی آدم و حوا گناه کردن، خطاب کرد که گناه کردید و اونا را از حضور خودش بیرون کرد. پس بنابراین من چند وقت پیش با یه نفر صحبت میکردم و ایشون اعتراف میکردن یا میگفتن، نه اینکه ادعا میکردن، که من هیچ گناهی مرتکب نشدم. پیش خودم اصلا خیلی تعجب کردم. یعنی شما میگه هیچ وقت هیچ دروغی نگفتی، هیچ وقت خودخواه نبودی، هیچ وقت فکر بد نداشتی. خب اشتباه کردم، گناه نکردم. ببینید اشتباه وقتی که شما یه چیزی نمیدونید، ولی همه ما میدونیم نباید دروغ بگیم، نباید خودخواه باشیم، نباید کلک بزنیم. ولی آیه اصلی که دوست دارم بهش توجه کنین، سوالی که کردی الهام جان، این در آیه 9 هست. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، اعتراف کردن لغتی که اینجا به کار برده در زبان یونانی یعنی همگو شدن یا یکسان گفتن با خدا. مثلا خدا میگه آقا جان مثلا این گناهه، من وقتی که اون گناه مرتکب شدم، من میگم خداوند اینی که الان انجام دادم یا گفتم یا فکر کردم این گناهه، من باش هم صحبت بشم. لغت هومولگو به کار میبرید. و وقتی که ما به این گناه خودمون اعتراف میکنیم، این چون به خداوند عیسی مسیح ایمان داریم و او با خون خودش ما را از همه گناهان پاک کرده، میتونیم بهش اعتماد کنیم، چون او به حق عمل میکنه و میگه او گناهان ما رو میامرزه. و ببینید این قسمت چقدر قشنگه، و ما را از همه گناهانمان پاک میسازد. پس بله، الان در جسم هستیم، هنوز در جسم هستیم، هنوز در این دنیا هستیم، پس بنابراین مورد حمله هستیم از طرف شیطان، از طرف خواسته های جسم، و گناه میکنیم، ولی میل به گناه نداریم، در گناه زندگی نمی کنیم. و وقتی هم گناه میکنیم فوراً اعتراف میکنیم به خدا و میگیم که گناه کردیم و ازش میخوان که ما رو ببخشه، و خداوند میگه ما رو میبخشه، بخشش خداوند رو دریافت میکنیم. و این یک راحتی آرامش عمیقی هست که خداوند به ما که به او ایمان آوردیم میده. چقدر جالب. خب عزیزان، یه بار دیگه وقت ما خیلی سریع تموم شد و صحبت هامون زیاد هست. البته مطالب زیادی هست که جزء صحبت هایی که شما قبلا داشتید و سوالی که کردید، میخوام که اونا رو همینجور مرتب جواب بدیم با هم دیگه. پس اجازه بدید در خاتمه یک دعای کوتاهی داشته باشیم و بعد تا دفعه آینده که با هم دیگه هستیم و دوباره این صحبت رو دنبال میکنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه به حضورت میایم، از تو ممنون هستیم برای این فرصتی که دادی تا اینکه از کلام تو حقایق تو رو یاد بگیریم. خداوند، اون حقایقی که باعث میشه که ما اون زندگی که تو میخوای داشته باشیم و زندگی که پر از برکت هست. تو رو شکر میگیم برای این فرصت، عزیزان رو به دست مبارک تو میسپاریم تا دفعه دیگه که باز هم با هم دیگه بتونیم بشینیم و مشارکت داشته باشیم. شکرت میگیم و همه اینها را در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین. آمین. خب عزیزان، خیلی خوشحالم که این فرصت بود که با هم دیگه باشیم.
خیلی عالی بود، خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم از حرفای بسیار مثبت در زنده شما.
مرسی.
ان شاء الله بشه دفعه دیگه بیام خدمتتون.
با امید خدا. تا دفعه دیگه فعلا خداحافظتون.
بله.